منجر به انتقال بیماری بشه، اگر اون رفتار رو انجام دادند یک احتمالی وجود داره
بله.
که بیماری منتقل شده باشه. اما مسئله سر این هست که حالا که ما خواهش میکنم
پیدا کنم کلام شما، نظرم این هست، نظر حالا بنده این هست، ممکنه حضرت عالی تایید بکنید رد بفرمایید، در بعضی از فرض ها قطعا میشه به این نتیجه رسید کسی که ناقل هست و میدونیم ایشون ناقل هست و رفتار مخاطره‌آمیزی داره انجام میده علی‌رغم اینکه بهش گفتن این رفتار رو نباید داشته باشه، این قطعا ناقل میتونه باشه. حالا اینجا اگر ما به هر دلیلی به قطعیت رسیدیم، اونجا فرض بحث ما هست دیگه.
بله فرض بحث ما هست، منتها بحث ما خیلی فراتر از این هست. بحث ما در این هست که اگر که طبق فرمایش شما اگر قطع و یقین وجود داشته باشد بر این که این رفتار توسط این شخص مبتلا منجر به انتقال میشه، که در مسئولیت شخص ناقل هیچ تردیدی نیست.
بسیار خوب، پس این فرض ما جدا میکنه.
آره. بحث ما در عمده موارد دیگری است که نمیدونیم که آیا این رفتاری که داره انجام میگیره آیا رفتاری است که علم و یقین وجود داره به این که این رفتار عامل انتقال و سرایت بیماری میشود یا نمیشود. میخوایم بحثمون رو به این موضوع متمرکز کنیم که حالا که این عمده رفتارها احتمالی هست برای انتقال، آیا صرف این احتمال باعث سلب مسئولیت از ناقل میشه؟ سلب مسئولیت از اون کننده فعل و اون فاعل فعل میشه؟ آیا این که علم و قطعیت و یقینی برای انتقال و سرایت بیماری وجود نداره، این عدم علمیت و عدم قطعیت باعث میشه که با مسئولیت رو از اون فاعل فعل، از فاعل رفتار سلب بکنیم، یا اینکه نه؟
و چون بگیم مسئولیت نداره، هر رفتاری هم میخواد انجام بده دیگه.
بله. عمده بحثی که حالا در این جلسات پیرامون اون صحبت خواهیم کرد پیرامون این است و اساسا بایست این سوال رو به صورت کلی مطرح بکنیم که میزان آگاهی برای ایجاد مسئولیت فاعل چقدره؟ فاعل چقدر باید آگاه باشد به این که این رفتارش میتواند منجر به انتقال بشود تا برای او بتونیم مسئولیت و به تعبیر فقها زمان برای انتقال این بیماری لحاظ بکنیم؟ محور بحث ما در این جلسات پیرامون این موضوع هست. میخوایم ببینیم که آیا اصلا نیاز هست حتما علم وجود داشته باشه تا ما برای فاعل ایجاد مسئولیت بکنیم، یا اینکه نه، اگر علمی هم نیست، همینقدر که احتمالاتی وجود داره برای انتقال هم برای ایجاد مسئولیت کفایت میکنه.
یعنی مسئولیت مدنیشون داره، پس زمان آوره.
بله بله، پس زمان آوره. حالا باید بحث کرد که آیا با احتمالی بودن میشود مسئولیت مدنی و زمان قرار داد یا نمیشود.
حالا نتیجه بحث چی میشه؟ البته در خلال صحبتاتون بهش رسیدید، میخوام خیلی شفاف و صریح بفرمایید. البته این سمت و سوی بحث ما میشه که حالا تبیین علمی و کارشناسانه نیاز داره که انشالله از محضر اساتید استفاده میکنیم.
بله، نتیجه بحث ببینید، بسیاری از رفتارهایی که ما الان در سطح جامعه داریم مشاهده میکنیم، رفتارهایی هستند که در واقع ممکن الانتقالند، محتمل الانتقالند.
بله.
و یقینی نیستند که این رفتارها میتوانند منجر به انتقال ویروس بشوند. ممکن است کسی این وسط ادعایی بکنه که حالا که این رفتار من، این دست دادن من، این مصافحه من، این عدم ماسک زدن من، این رفتارهای این چنینی، حالا که این رفتار من احتمالی است برای انتقال کرونا، اگر که کرونا منتقل شد، چون من علم نداشتم به این که این رفتار من منجر به انتقال میشه، این فقدان علم من باعث سلب مسئولیت من میشه. حالا میخوایم این بحث رو مطرح بکنیم که حالا نتیجه بحث باید در ادامه مشخص بشه، که برای این رفتارهای شهروندان که علمی نیست، یقینی نیست انتقالش، آیا میشود مسئولیت لحاظ کرد یا نمیشود مسئولیت لحاظ کرد؟ ولی احتمال انتقال در این رفتارها وجود دارد. حالا انشاءالله در ادامه بحث
خیلی ممنون خواهیم رسید. متشکرم از حضرت عالی. فرصت کوتاهی از همکارانمون میگیریم و بحث رو در برنامه فقه پویا با دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد هوشمند پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه فقه پویا و بحث و گفتگوی ما با کارشناسان عزیز برنامه جناب آقای دکتر احمد احسانی فر و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند در خصوص موضوع برنامه که در نظر گرفتیم، تأثیر علم و اختیار اشخاصی که ناقل بیماری هستن نسبت به مسئولیت مدنی و زمانشون در قبال این کاری که حالا ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه ناقل باشن. تبیین موضوع رو از زبان جناب دکتر حسین فر شنیدیم. من باز هم میخوام سوال رو به نوعی دیگه در خصوص این موضوع مطرح کنم و توضیحات جناب استاد هوشمند رو بشنویم. پس کسی که قطع نداره جناب هوشمند که ناقل هست ولی احتمال میده، حالا چرا احتمال میده؟ ممکنه اصلا کارش به گونه‌ای باشه که با این افرادی که کرونا دارن درگیر هست، مثل پرستاران، پزشکان، کلا کادر پزشکی، راننده‌ای که بیمار رو جابجا میکنه، یا کسی که تو خونه‌اش مثلا بیمار کرونایی داشته دوران نقاهت رو میگذرونده، ایشون به هر حال کنار اون بوده، سر و کار داشته با کسی که کرونا داشته، اینها احتمال بیمار بودن خودشون ممکنه بدن و احتمال ناقل بودنش رو میتونن بدن. آیا این افراد نسبت به این کاری که ممکنه پیش بیاد مسئولیت مدنی دارن و زمان متوجه اونها میشه یا خیر؟
بله، آقای دکتر احسانی فر خیلی دقیق مسئله رو تبیین کردن.
بله،
من هم چون جلسه اولی هست که راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم، ابتدا به یک نکته اشاره بکنم. اون نکته هم اینه که بحث ما در خصوص علم افراد در دو حیطه هست. یکی علم یا احتمال به ناقل بودن بیماری در خودشون، اینکه احتمال بدن بالاخره این ویروس در بدنشون باشه، و یکی هم بحث علم و احتمال در اینکه این بیماری رو بتونن به دیگران منتقل بکنن. طبیعتاً یک کسی که بیماری کرونا داره، تست داده و این تست مثبت شده، این الان علم داره یا قطع داره، حالا به اصطلاح اصولی قطع داره که من ناقل بیماری کرونا هستم، اما ممکنه نسبت به رفتارش قطع نداشته باشه، نسبت به رفتار همون مثلا دست دادنش یا روبوسی کردنش یا ماسک نزدنش شاید قطع نداشته باشه و صرفا احتمال بده که این کار باعث سرایت بیماری بشه. پس این دوتا رو ما باید از همدیگه جدا کنیم. یکی بحث علم و احتمال نسبت به ناقل بودن خود شخص، و یکی هم بحث علم و احتمال نسبت به این که آیا این رفتار باعث سرایت بیماری می شود یا نمی شود. خب اگر بخوایم برای این که شنوندگان عزیز بهتر متوجه موضوع بشن، قطعا کسی که بیمار هست و تست کروناش مثبت شده، ایشون نسبت به ناقل بودن خودش قطع داره، یقین داره. اون کسانی که با این فرد ارتباط دارند، اونها هم احتمال میدن، یعنی بیشتر از 50% احتمال میدن که ممکنه این ناقل باشند. لذا به این احتمال در مباحث اصولی میگن زن، یعنی اون چیزی که بیشتر از 50% باشه. گاهی اوقات افراد مثلا احتمال 50% میدن که همون شک هست، شک منطقی، و گاهی اوقات هم نه، تو یک خونه بوده اصلا با کسی هم ارتباط نداشته و خیلی احتمال کمی میده که ناقل بیماری باشه، که حالا به اصطلاح دچار وهم هست. ما بحثمون در اینه که نسبت به این افراد مختلف، اونی که قطع داره، اونی که ظن داره، اونی که شک داره و اونی که وهم داره، آیا این اگر باعث انتقال بیماری شد مسئولیت مدنی و زمان دارد یا زمان ندارد؟ خب در این موضوع یک بحث اینه که بالاخره ما میزان احتمالش رو بر مسئولیتش، تأثیرش رو بسنجیم، که آیا اون کسی که احتمال بیشتر میدهد مسئولیت بیشتری دارد و اونی که احتمال کمتر میده مسئولیت کمتری دارد. و یک بحث هم اینه که ما خود این بیماری رو به عنوان، حالا به اصطلاح علمی، محتمل در نظر بگیریم که آیا اهمیت محتمل. محتمل ما الان چیه توی این موضوع؟ محتمل ما اینه که این بیماری کشنده هست. آیا با احتمال کم و محتمل بالا باز میتونیم به این شخص بگیم اگرچه احتمال کمی میداری ولی چون محتمل بالا بوده و این بیماری کشنده بوده شما در هر صورت مسئول هستی یا خیر؟ که خب حالا در ادامه انشالله در رابطه با این دوتا مؤلفه، یعنی میزان احتمال و میزان محتمل و سنجشی که بین این دوتا میتونیم انجام بدیم برای این که مسئولیت مدنی و زمان رو بار بکنیم گفتگو خواهیم کرد.
من روز خواهی میکنم یکی از وظایفی که بوده ما گذاشته شده این مقدار اون اصطلاحات علمی تون یه مقدار خیلی روانتر گفته بشه که مخاطبان دقیقا موضوع متوجه بشن. یکی بحث احتمال رو مطرح کرده، یکی خود محتمل رو در این خصوص. محتمل در اینجا چون متاسفانه بیماری در مواردی منجر به مرگ میشه، چون نتیجه کار یه نتیجه خیلی سخت و دشواری هست، شما منظورتون از محتمل یعنی کشنده بودن این بیماری. و
اگه اجازه بدید من با یه مثال روشن کنم. یه موقع یک بچه به بنده و شما مراجعه میکنه، میگه مثلا بیرون این اتاقی که هستیم، میگه مثلا بیرون این اتاق یک کاغذی آتش گرفته.
درست.
ما اگرچه بالاخره صحبت بچه است و احتمال کمی میدیم که درست باشه، از اون طرف این روشن کردن آتش هم این که حالا یه قسمتی از خونه آتش گرفته محتملی هست که چندان برای ما قابل توجه نیست، لذا توجه نمی کنیم و میریم اگه آتشی هم باشه اون رو خاموش کنیم. اما اگر همون بچه به ما بگه که بیرون این اتاق مثلا یک حیوان درنده ای هست، توجهی که ما میکنیم با توجه به اهمیت محتمل، یعنی بودن یک حیوان درنده در مقایسه با آتش گرفتن یک گوشه ای از خانه، برای ما انقدر درجش و شدتش بالاتره. این میشه بحث شدت محتمل که روی احتمالی و نهایتاً روی رفتاری که ما میخواییم انجام بدیم، رفتاری که ما میخواییم انجام بدیم در سنجشی هست که بین این احتمال و محتمل توامان بروز پیدا میکنه از جانب یک انسان عاقل.
بله.
منظور از محتمل اون حالا کم بودن یا شدید بودن یا خطیر بودن میزان وقوع اون اتفاقی هست که میخواد از سرایت بیماری کرونا رخ بده، که در واقع چون این بیماری کشنده هست محتملش یک محتمل قوی و یک محتمل قابل توجه و متنابعی هست.
بسیار متشکرم. عزیزان شنونده، با فقه پویا همراه هستید. برنامه‌ای که از رادیو معارف تقدیم تون میشه و با حضور اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشمند و آقای دکتر احمد احسانی فر در خصوص بیماری کرونا و کسانی که ناقل این بیماری هستند، اشخاصی که خودشون ممکنه به این بیماری دچار شده باشن یا اینکه نه بیمار نیستن اما ممکنه شغلشون و وضعیتشون به گونه‌ای باشه که با افراد دیگه مرتبط بودن و احتمال میره که ناقل باشن، آیا این احتمال مسئولیت مدنی و زمان رو متوجه اونها میکنه در این خصوص یا نه؟ این بحث رو داریم با توضیحات کارشناسان عزیز پی میگیریم و دنبال میکنیم. جناب آقای احسانی فر، میخوام نسبت به این موضوع بحث احتمال و محتمل رو که آقای دکتر هوشمند خیلی زیبا و مثال ها توضیح دادن، از نگاه فقهی و همینطور اگر امکان داره از نظر حقوقی یک بررسی داشته باشید در موارد مشابه و جایگاه این مباحث رو در فقه اگر امکان داره تبیین بفرمایید تا موضوع از نظر علمی جایگاهش دقیقاً مشخص بشه.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب آقای دکتر هوشمند خیلی دقیق فرمودن، من هنوز وارد مسئله حکم شناسی قضیه نمیشم، صرفاً الان فعلا در مسیر تبیین موضوع احتمال و محتمل هستیم تا این موضوع تبیین بشود. حالا در مراحل بعدی ان شاء الله وارد حکم شناسی قضیه هم خواهیم شد. ببینید، فرمودند که ما دو تا پارامتر، دو تا ملاک و معیار در اینجا داریم، یکی احتمال هست و یکی هم محتمل. احتمال ما چی هست؟ احتمال ما این هست که این رفتار چند درصد احتمال وجود داره که با این رفتار بیماری کرونا منتقل بشه. این درصد درجه احتمال در اینجا برای ما اهمیت داره. این یک پارامتره. پارامتر دوم اهمیت محتمل هست. محتملی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم خود بیماری کروناست. از این حیث که این بیماری کرونا شدت خطوراتش، یعنی اون آثار و عواقب و پیامدها و تبعاتش برای کسی که مبتلا می شود به این بیماری چقدره؟ چقدر این بیماری بر سلامتی جانی، مالی یا حتی روحی او تأثیر میگذاره؟ چه پیامدهایی رو این بیماری کرونا بر زندگی او و بر سلامتی او و یا احیانا بر حیات او و بر نفس او بار میکنه؟ این رو ما بهش میگیم محتمل. دو تا پارامتر احتمال و محتمل در اینجا داریم. من برای اینکه حالا موضوع بیشتر باز تبیین بشه یکی دو تا مثال هم بزنم تا اینکه شاید تقریب به ذهن بشود این موضوع. ببینید، ما در مثلا مباحث فقهی بحثی رو داریم تحت عنوان فروش سلاح به اعداء الدین. مسئله راجع به فروش سلاح هست به دشمنان دین. خب اونجا این بحث مطرح میشه که حالا ما این سلاحی رو که داریم به دشمنان دین میفروشیم، این دشمنان دین از این سلاح چقدر احتمال داره که استفاده بکنند؟
بر علیه خود ماها،
بر علیه ما یا بر علیه هر انسانی که جانش محترم است، چقدر احتمال داره که با این سلاح استفاده بکنند بر علیه انسان محترم؟ این احتماله. اما محتملش چیه؟ محتملش این هست که اگر استفاده کرد ولو با 10% احتمال. ما الان سلاح میفروشیم مثلا به کشور X، حالا باید کشورهای اعداء الدین رو در حال حاضر مشخص کرد. ما الان سلاحی میفروشیم به یک کشوری که جزء اعداء الدین هست، 20% احتمال وجود داره که این کشور از این سلاح علیه انسانهایی که خونشون محترم است استفاده کند. اما اگر استفاده کرد، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هست که حجم وسیعی از انسانهایی که خون محترمی دارن ممکن است کشته بشند. یعنی حد خطورات و شدت پیامدهای این قضیه، یعنی استفاده از سلاح، این هست که به مرگ انسانها منتج میشه و منتهی میشه. این رو، این که حجم تلفات این استفاده چقدر است، این حجم تلفات رو بهش میگن محتمل. اون اصل استفاده که چند درصد احتمال داره استفاده بشود رو میگن احتمال. یه مثال دیگه بزنم که حالا فقها توی این مثال دیگه به صورت مبسوط سخنوری کردند. مسئله خوفی است که در اثر استفاده از آب برای بیمار وجود داره، آبی که قرار هست برای وضوء یا غسل استفاده بشه. بله. اگر کسی بیماره و اگر از بیماریش به گونه ایست، نوع بیماریش، که اگر از آب استفاده بکنه برای وضوء یا غسل، این بیماری او تشدید پیدا میکنه. خب ما در اینجا یک احتمال داریم، این که این استفاده از آب چقدر احتمال داره که منجر به تشدید بیماری بشه. اما یک محتملی داریم که این محتمل چیست؟ میگیم که اگر این آب باعث شد که زیان جانی به این شخص وارد بکنه، این زیان جانی او چقدر پیامد زیانبار دارد؟ اون میزان پیامد زیانبارش میشود محتمل.
منه.
هر دو پارامتر رو فقها در حکم قضیه در نظر داشتند. حالا اینکه چه چیزی در نظر داشتند رو این باید در مراحل بعدی صحبت بکنیم،
یعنی تو فتاوا و احکام که صادر میکنن. بله. این دو ملاک رو مد نظر قرار میدیم.
هر دو ملاک رو مد نظر،
لذا ما در بیماری کرونا اومدیم این ملاک رو داریم مد نظر قرار میدیم که در فقه اومده.
بله.
حالا در قوانین حقوقی هم این بحث احتمال و محتمل هم قطعا تاثیرات خودش رو، آثارش رو نشون میده دیگه، درسته؟
بله. ببینید الان بحث ما در خصوص انتقال بیماری کرونا است که اساساً این بحث یک بحث حقوقی است و آثار و تبعات اون برای دستگاه قضایی هست که روشن می شود که این احتمال و این محتمل چقدر روی حکم مسئولیت تأثیر میگذارد. حالا اینکه چه تأثیری میگذارد رو بایستی در ادامه با همکاری آقای دکتر گوشمند مورد بحث و تبویب قرار بدیم.
انشالله. خیلی ممنون از حضرت عالی جناب آقای دکتر احمد احسانی فر و محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه که نسبت به مسائلی که مبتلا به روز و جامعه هست، یعنی ما الان درگیر با این مباحث داریم میشیم، چیزی نیست که بحث میکنیم برای آینده که اگر چیزی شد، نه الان کاملا لازم هست که این مباحث همین بشه. خب شما تو پژوهشگاه قوه قضاییه هستید، اونجا کار علمی پژوهشی در خصوص انجام شده، همین موضوعی که الان داریم دربارش بحث میکنیم، اگر معرفی بفرمایید آقای دکتر احسانی فر مقاله‌ای که در خصوص ارائه شده، حالا خود حضرت عالی یا استاد هوشمند بجاست بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر هوشمند دوست بزرگوار مقاله‌ای رو اخیراً تنظیم کردند، مقاله عالمانه و محققانه است با عنوان جایگاه تأثیر علم و اختیار ناقل بیماری واگیردار بر مسئولیت مدنی وی، که این مقاله در همایشی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به همت این پژوهشگاه برگزار شد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی ابعاد ملی و بین المللی بیماری کرونا ارائه شد و مورد تأیید هیئت داوران این همایش هم قرار گرفت. مقاله ای رو هم حقیر قبل از این مقاله آقای دکتر هوشمند ارائه داده بودم، در مجله حقوق اسلامی شماره 64 ارائه شده با عنوان بررسی ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیردار سریع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، که خب برخی از ابعاد این موضوع در مقاله آقای دکتر هوشمند به نحو دقیق و به نحو علمی تبیین شده، پاره ای از موارد جزئی هم در مقاله حقیر مورد بررسی قرار گرفته.
بسیار متشکرم، استفاده کردیم. پس مباحثی که در برنامه ارائه میشه از یک پشتوانه علمی و پژوهشی برخورداره و کارشناسان عزیزی که خودشون صاحب این اثر علمی هستن، مباحث رو حالا در حد فرصت یک برنامه رادیویی برای شما تبیین میکنن. جناب استاد شما در خدمت حضرت عالی هستیم، یک جنبندی از مباحث داشته باشید. حالا ما تقریبا تو این برنامه دقیقاً به تبیین موضوع پرداختیم، اما وارد حکم نشدیم. حالا شما میتونید اشاره اجمالی هم داشته باشیم که تفصیلش بمونه برای برنامه بعد.
چالله من قبل از این که جنبندی کنم این بحث رو خدمت شنوندگان عزیز، این مطلب رو لازم هست عرض بکنم که آقای دکتر احسانی فر خب تواضع فرمودند و الا مقاله ایشون بسیار دقیق و عالمانه است و اصلا الهام بخش بنده برای این مقاله دوم در رابطه با تأثیر علم و اختیار ناقل بیماری کرونا بر مسئولیت مدنی و زمان مقاله ایشون بود. حداقل در یک بخش عمده مقاله ایشون واقعا راهگشا بود که حالا من به همه شنونده های علاقه من توصیه مطالعه مقاله آقای دکتر احسانی رو دارم. و اما جنبندی بحث ما در این جلسه خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه فقه پویا این هست که پس ما بررسی کردیم که افراد بر اساس احتمالات مختلفی که با درصدهای مختلف با درجات مختلف از اون کسی که قطع دارد نسبت به ناقل بودن خودش و نسبت به انتقال دادن بیماری از طریق رفتارش، تا اون کسی که احتمال بیشتر میدهد، تا اون کسی که احتمال کمتر میدهد، یا اون کسی که احتمال کمتر باز کمتر از 50% میدهد، این از یک حیث از حیث بحث احتمال، و از جهت دیگه از این طرف ما با یک بیماری کشنده و خطرناکی که اسمش رو گذاشتیم اهمیت محتمل روبرو هستیم. مجموع تلفیق این دو مؤلفه رو ما انشالله در جلسات بعد میخواییم بحث بکنیم که به چه میزان و به چه درصد احتمال و با چه اهمیت محتمل افراد میتونن دارای زمان و مسئولیت مدنی باشن و در چه صورتی این زمان و این مسئولیت از دوششون برداشته میشه. فقهای ما تو این زمینه چی گفتن؟ مراجع تو همین ایام کرونا فتاوی که داشتن در این زمینه چی بوده؟ که انشالله این بحثا رو در جلسه آینده خدمت شنوندگان عزیز خواهیم گفت.
اگر قائل به این باشیم که ما را در بعضی از شقوق مسئله این افراد زمان دارن و مسئولیت مدنی دارن، پس این باید در محاکم اونجا واقعا بهش برسیم، به این نتیجه که اگر میخوایم حکم بدیم دیگه، چون یک بحث حکم فقهی هست که هر حال از نظر اجرایی اگر بخوایم کاری صورت بگیره.
بله خواهیم گفت که برخی از مراجع بزرگوار تقلید به صراحت قائل به زمان در برخی از این فروض شدم که حالا انشالله در جلسات بعد مورد اشاره قرار میگیره.
بله، یعنی اگر ما در برنامه آینده در خصوص بحث حکمیش رو مطرح کردیم، نتیجه بحث ما یک نتیجه است که کاملا ملموسه و در جامعه کاملا بله. خب اگر مسئولیت مدنی متوجهشون باشه، آیه احسانی فرد در قوانین ما در خصوص مثلا چیزی هست که راحت بهش برسیم؟ چطوریه؟
ببینید با توجه به اینکه
بحث بیماری واگیر داد که از قبل بوده، حالا این بحث محتمل الان مطرح کردی چون مرگ رو به دنبال داره در بعضی از فرضها، بخاطر این میگم.
بله، در مورد بیماری کرونا به دلیل اینکه بیماری تقریبا جدیدی هست، هنوز در این زمینه ها، یعنی در زمینه مسئولیت مدنی، شما به تقنین خاصی اقدام نکردیم. که البته من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در مورد بیماری های واگیردار و بیماری های همگیر یک سابقه طولانی مدتی داریم،
شاید قوانینی داریم.
نه، ما هنوز به عرض من همین بود که اتفاقا با توجه به این که ما بیماری واگیردار مثل طاعون، مثل وبا، اینها بیماری هایی نیستن که تازه رخ داده باشند، منتها در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال این بیماری ها هم هنوز به تقنینی در نظام حقوقی ما وجود نداره که من در برخی از کشورها مثل کشور فرانسه قانون خاص در زمینه انتقال بیماری های واگیردار و مسئولیت مدنی ناشی از این رو دیدم. حالا انشالله که ما هم در نظام حقوقی و تقنینیمون بتونیم در ادامه به چنین تقنینی دست بزنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضرت عالی جناب آقای دکتر احسانی فر و همینطور از حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر هوشمند هم سپاسگزاریم. نتیجه این مباحث علمی که بر اساس پژوهش‌های علمی صورت گرفته هست اینه که ضرورت احساس میشه که ما در قوانین باید به هر حال بیاریم در خصوص این موارد چه قانونی باید تصویب بشه که حالا سازوکار خاص خودشو داره و در نتیجه اگر مسئولیت مدنی متوجه بعضی از افراد در بعضی از فرضهای مسئله بشه، قانون خاصش هم انشاءالله مشخص بشه که کار در حقیقت ابتر و ناقص نمونه. نتیجه مباحث انشاءالله این خواهد بود. خود این بزرگواران هم در مراکزی که با این مسائل مرتبط هستن مسئولیت دارن که این میتونه پیشرفت کار رو دوچندان بکنه. من مجددا از حضور کارشناسان عزیز برنامه امروز فقه پویا سپاسگزارم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با مباحث برنامه سپاسگزارم. روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 برنامه فقه پویا تقدیم شما سروران گرامی میشه. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. فقه پویا رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که مورد پسند علاقمندان به مباحث فقهی قرار گرفته باشه. اما نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان میتونه راهگشای برنامه سازان رادیو معارف باشه برای تولید برنامه هایی که بهتر و بیشتر مورد قبول و پسندتون واقع بشه. شما عزیزان از دو طریق میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو بهمون منتقل کنید. شماره تلفن سرقمی 162 از سراسر کشور عزیزمون بدون هیچ پیش شماره ای شما رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه و همچنین سامانه پیام کوتاه 30162. توی پیامک هایی که به دستمون رسیده، بعضی از دوستان توی بعضی از شهرها و روستاهای کشورمون اعلام کردن که مثلا قطعی رادیو معارف، برنامه رادیو معارف رو دارن یا اختلالی در دریافت برنامه دارن. این نکات رو هم میتونید به همون دو طریقی که عرض کردم تماس بگیرید و به همکاران ما اعلام بفرمایید. شماره تلفن سر رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. در ادامه برنامه‌ها خدمت شما هستیم. برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کنیم که حجت الاسلام جباری توی این برنامه به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه منابع شیعی می‌پردازند. همکنون ساعت 15:30 است.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های